احمدی، معاون سازمان توسعه تجارت.
بر اساس رتبه بندیش سقفی رو درش تعیین می‌کنیم که خب تو خود آیین‌نامه مشخص شده اگر فردی هیچ گونه سابقه‌ای نداره، $200,000 برای افراد حقیقی در نظر گرفته، نباید یه شاهد فعالیت پارتی بازرگانی اجاری به اون شکل سابق باشه.
اما تعلیق چند باره این طرح اجرای آن را بار دیگر به تأخیر انداخته. دهقان دهنوی، رئیس سازمان توسعه تجارت:
یک فرصت تا پایان دی ماه به صادرکنندگان دادیم که $100,000 بتونن بدون رتبه بندی صادر بکنن.
قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز وزارت صمت رو موظف کرده از طریق سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه بندی صدور، تمدید و ابطال کارت‌های بازرگانی رو ساماندهی کنه. راضی آقایی، خبرگزاری صدا و سیما.
رئیس مرکز مدیریت بیمارستانی وزارت بهداشت از آغاز بهره برداری رسمی سامانه نوبت‌دهی الکترونیکی بیمارستان‌ها از امروز خبر داد. آقای عسکری گفت با بهره برداری از سامانه به نشانی nobat.behdasht.gov.ir بیماران می توانند از هر نقطه کشور، از هر بیمارستانی بر اساس زمان مد نظر خود نوبت‌های سرپایی مراکز درمانی را دریافت کنند.
در قالب یک سامانه متمرکز ملی که فرد در هر کجای ایران عزیز ما قرار داشته باشه میتونه نوبت یک پزشک متخصص و فوق تخصص رو در بخش‌های دولتی ما در هر جایی از ایران رو دریافت کنه. مثلا یک نفر در داراب فارس محتاجه که نوبت یک پزشکی رو در بیمارستان مثلا شفا یحییان که مرکز ارتوپدی ایران هست رو دریافت کنه. این امکان وجود داره. به شکل متمرکز در سامانی که شما آدرس اون رو اطلاع رسانی خواهید کرد که نوبت در واقع نقطه بهداشت داد یا همون نقطه جیووی نقطه آی آر هست و اطلاع رسانی خواهد شد به شکل گسترده، مردم میتونن مراجعه کنن. اینجا انتخاب‌هایی برای مردم وجود داره، مکان رو میتونن بگن بر اساس زمانی که میتونن حضور پیدا بکنن.
عضو فراکسیون وفاداری به مقاومت در پارلمان لبنان ضمن رد هر گونه عقب نشینی در مقابل رژیم صهیونیستی گفت دفاع از خود حق طبیعی و مشروع در مقابل تجاوزگری های صهیونیست هاست. حسین الحاج حسن با بیان اینکه دشمن صهیونیستی با اعمال فشارهای امنیتی، نظامی و سیاسی در تلاش است مقاومت و سلاح آن را از بین ببرد افسود، به دشمن میگوییم مقاومت باقی است و برای دفاع از لبنان و منافع آن آمادگی دارد. نماینده حزب الله لبنان در پارلمان این کشور تأکید کرد در قاموس مقاومت جایی برای تسلیم وجود ندارد و اگر هدف تجاوزگری قرار بگیریم حق دفاع از خود را داریم.
جان باختن فلسطینی ها زیر آوارهای باقی مانده از حملات اشغالگران. دفاع مدنی غزه اعلام کرد در 20 روز گذشته دست کم 20 فلسطینی در این منطقه به دلیل فرو ریختن ساختمان ها جان خود را از دست دادند. این نهاد فلسطینی از ساکنان ساختمان های غیر قابل سکونت خواست خانه های خود را تخلیه کند. وزارت بهداشت فلسطین در غزه هشدار داد محاصره مداوم نوار غزه منجر به کاهش شدید خدمات و تجهیزات پزشکی شده. ارتش اشغالگر دیشب و بامداد امروز هم با حمله به مناطقی در غزه جمله جبالیا در شمال و رفح در جنوب بار دیگر آتش بس را نقص کرد.
وزارت بهداشت فلسطین در مورد خطر جدی برای جان بیماران و زخمی‌ها در نوار غزه به علت کمبود شدید دارو و تجهیزات پزشکی در این منطقه هشدار داد. مسئولان بهداشت و درمان در غزه می‌گویند بیماران و زخمی‌ها در این منطقه با خطر جدی مرگ روبرو هستند و نهادهای بین‌المللی باید هر چه سریع‌تر اقدام کنند.
نعم نحن نقف هنا في مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة.
ما در مجتمع پزشکی اشرفا در شهر غزه هستیم، جایی که اشغالگران صهیونیست آن را تخریب کردند. وزارت بهداشت فلسطین در این بیمارستان نشستی مطبوعاتی برگزار کرد تا درباره خطر جدی که جان بیماران و زخمی ها در نوار غزه را تهدید می‌کند هشدار دهد. در حال حاضر داروها و تجهیزات پزشکی در دسترس نیستند و نوار غزه با کمبود شدید انواع سرم و تجهیزات آزمایشگاهی ضروری روبرو است. بنابراین یک خطر واقعی و بزرگ جان بیماران و زخمی ها را تهدید می کند و اگر دارو و تجهیزات پزشکی تامین نشود مرگ در انتظار آنها خواهد بود. دکتر علا حلس، رئیس اداره داروخانه ها:
و بلغ نسبت العجز في قائمه
کمبود خدمات در درمان سرطان به بیش از 70% رسیده که ممکن است منجر به محرومیت بیش از 1000 بیمار از دریافت خدمات شود. همچنین تعدادی از بیماران به علت عدم تکمیل روند درمانی جان خود را از دست دادند. بیش از 99% از عملهای ارتوپدی متوقف شده است. با توجه به این داده‌های خطرناک و ادامه کاهش ورود کامیون‌های حامل تجهیزات پزشکی به کمتر از 30% نیاز ماهانه، وزارت بهداشت از همه طرف‌های زیربط می‌خواهد نقش کامل خود را در انجام اقدامات فوری ایفا کنند.
یک بیمار فلسطینی می‌گوید:
من دو دریچه قلبم مشکل دارم، مشکلات چشمی هم دارم، اما نمیتونم داروهای مورد نیاز خودم رو پیدا کنم. از آزمایشگاهی به آزمایشگاه دیگه میرم، اما تجهیزات لازم رو برای انجام آزمایش‌های خون ندارم.
سحر قانم، مدیر واحد آزمایشگاه‌ها در بانک خون غزه:
فقدان تجهیزات آزمایشگاهی و داروها برای بیمارانی که به بخش آزمایشگاهی مراجعه می کنند جان آنها را در معرض خطر قرار می دهد و تشخیص، درمان و پیگیری برنامه های درمانی آنها را با مشکل مواجه می کند. بسیاری از بیماران، به ویژه آنهایی که به بخش اورژانس، مراقبت های ویژه، بیماران کلیوی، سرطان و بیماری های خونی مراجعه می کنند، در معرض خطر توقف خدمات هستند.
آقای باغنده و خبرهای ورزشی امروز.
سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. تیم فوتبال تراکتور تبریز امروز در هفته ششم لیگ نخبگان آسیا پذیرای تیم دوحیل قطر خواهد بود. این دیدار ساعت 19:30 دقیقه در ورزشگاه یادگار امام تبریز آغاز میشود و نماینده کشورمان در صورت کسب 3 امتیاز این بازی صعودش را به مرحله بعدی مسابقات قطعی میکند. تراکتور از 5 بازی قبلی خود 11 امتیاز کسب کرده و در رده سوم جدول قرار دارد و دوحیل با 7 امتیاز از 5 بازی در رده ششم است. هفته 13 لیگ برتر بسکتبال کشور امروز در شهرهای مختلف برگزار می شود و در بازی‌های حساس استقلال تهران با شهرداری گنبد و کاله آمل با گلنور اصفهان دیدار می کنند. در سایر بازی‌های امروز پالش نفت آبادان با نفت و گاز زاگرس جنوبی، رد پدافند اصفهان با پاس کردستان و طبیعت استامشهر با پترونوین ماهشهر مصاف می کنند. استقلال تهران، کاله و شهرداری گرگان به ترتیب در رتبه اول تا سوم جدول قرار دارند و اصلی ترین مدعیان قهرمانی این فصل هستند. 100% بودجه فدراسیون ها در فاصله 3 ماه تا پایان سال پرداخت شد. با اعلام مهدی علی نژاد، دبیر کل کمیته ملی المپیک، با هدف برگزاری اردوها و آماده سازی هرچه بهتر تیم های ملی و همچنین اعزام های برومرزی، بودجه فدراسیون های ورزشی از محل درآمد های کمیته به فاصله 3 ماه تا پایان سال به شکل 100% تسویه شد. در دیدار پایانی 20 دوره رقابت‌های والیبال جام باشگاه مردان جهان در برزیل، تیم پروژای ایتالیا 3-0 اوساکای ژاپن را شکست داد و سومین بار قهرمان این رقابت‌ها شد. نماینده ایتالیا در سال‌های 2022 و 2023 نیز قهرمان شده بود. در دیدار رده‌بندی هم تیم زاویرچه لهستان 3-0 والی رناتای برزیل را شکست داد و عنوان سومی جام باشگاه‌های جهان را از آن خود کرد. 20 دوره مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های مردان جهان با حضور 8 تیم در برزیل برگزار شد. در ادامه رقابت‌های فوتبال باشگاهی در اروپا و در هفته 16 سری آ ایتالیا امشب اینتر صدرنشین با لچه و ناپولی رده سومی با پارما روبرو می‌شوند. در اسپانیا و در بازی پایانی هفته 17 لیگا هم اتلتیک بیلبائو با اسپانیول دیدار می‌کند و کازایوشی میورا، مدافع 58 ساله ژاپنی، در آستانه پیوستن به یک تیم دسته سومی در کشورش است. میورا که از بین باشگاه‌های مطرح برای سانتوس و جنوا هم بازی کرده است، 41مین فصل حرفه‌ای فوتبال خود را تجربه خواهد کرد. این بود چند خبر ورزشی.
وزیر کشور سوئیس گفت این کشور آمادگی ممنوع کردن شبکه‌های اجتماعی برای کودکان است. الیزابت شنایدر با اشاره به اقدام اخیر استرالیا تاکید کرد باید اقدامات بیشتری برای حفاظت از کودکان در مقابل خطرات شبکه‌های اجتماعی انجام شود. به گفته این مقام سوئیسی، بحث‌های درباره ممنوعیت دسترسی کودکان به شبکه‌های اجتماعی در اتحادیه اروپا مطرح است. پارلمان محلی کانتون فریمبورگ سوئیس هم اخیراً استفاده دانش آموزان زیر 15 سال از تلفن همراه در مدارس را ممنوع کرد. دولت استرالیا به تازگی اجرای قانونی را آغاز کرد که برای نخستین بار در جهان دسترسی افراد زیر 16 سال به 10 پلتفرم بزرگ اجتماعی را ممنوع می‌کند. شرکت‌هایی که از اجرای قانون سرپیچی کنند تا 33 میلیون دلار جریمه خواهند شد.
پرتاب موشک ماهواره‌بر ژاپنی با شکست روبرو شد. آژانس اکتشافات هوافضای ژاپن اعلام کرد که یک موشک ژاپنی نتوانست ماهواره ناوبری QZS-5 را در مدار مورد نظر قرار دهد. علت حادثه نقص فنی موتور اعلام شده است. 2 سال پیش هم پرتاب موشک دیگر ژاپن با شکست مواجه شد و مأموریتش ناکام ماند.
ترامپ نزدیک به 30 دیپلمات حرفه‌ای را از سمت‌های سفارت برکنار کرد. دولت ترامپ در تلاش برای تغییر شکل وضعیت دیپلماتیک ایالات متحده در خارج از کشور، نزدیک به 30 دیپلمات حرفه‌ای را از سمت‌های سفارت و سایر پست‌های ارشد سفارت برکنار کرد. خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از 2 مقام وزارت امور خارجه آمریکا نوشت که هفته گذشته به رؤسای هیئت‌های نمایندگی در حداقل 29 کشور اطلاع داده شده که دوره تصدی آنها در ژانویه به پایان می‌رسد. همه آنها در دولت بایدن سمت‌های خود را به دست گرفته بودند و از روز چهارشنبه شروع به دریافت اخطارهایی از مقامات واشنگتن مبنی بر بازگشت به کشور دریافت کردند.
اما سازمان هواشناسی پیش بینی کرده تا 2 روز آینده جو پایدار در کشور حاکم است. برای اطلاع از جزئیات وضع هوای کشور گفتگو می کنم با آقای نقشین، کارشناس سازمان هواشناسی. حضور شما سلام می کنم، بفرمایید آقای نقشین.
به نام خدا سلام عرض می کنم خدمت شما سرکار خانم گنجی، خدمت شنوندگان خبر رادیو ایران هم عرض سلام دارم.
متشکرم.
بله درست، استقرار هوای سرد و سکون نسبی هوا، وارونگی دما و پایداری جو، این تقویت وارونگی دما موجب افزایش شدید غلظت آلاینده های جوی و کاهش کیفیت هوا خواهد شد.
بله.
و افزایش شاخص آلودگی هوا در حد ناسالم برای تمام گروه ها و در صورت عدم مهار منابع آلاینده ثابت و متحرک در مناطق پرتردد و صنعتی، شاخص آلودگی میتونه به آستانه خطرناک هم برسه. برای شهرهای اصفهان، عراق، تهران و کرج فردا این شرایط به وجود میاد. چهارشنبه هم تهران، اصفهان و عراق این شرایط تداوم پیدا میکنه. اما از طرفی هم با عبور موج ضعیفی از در حقیقت برای میتونیم بگیم که امروز برای آذربایجان‌های غربی، شرقی، کردستان، کرمانشاه، زنجان، همدان، مرکزی، لرستان، چهارمحال و بختیاری و غرب اصفهان انتظار بارش خفیف برف خواهیم داشت. و از اواخر وقت سه‌شنبه هم بارش‌ها غرب کشورمون رو تحت تاثیر قرار میدن. چهارشنبه برای مناطقی از شمال غرب، غرب، ارتفاعات و دامنه‌های جنوبی البرز سبب بارش برف خواهند شد. پنجشنبه و جمعه سواحل شمال و به تدریج شمال شرق کشورمون بارانی میشه و روی مناطق مرتفع و سردسیر هم در این مناطق برف رخ خواهد داد. امروز تنگه هرمز، دریای عمان و دریای خزر مواج و متلاطم خواهد شد. بیشینه دمای تهران امروز 10 درجه، فردا 9 درجه خواهد بود. امشب تهران غبارآلوده، فردا هم تهران رو غبارآلود پیش بینی کردیم.
سپاسگزارم، با شما خداحافظی میکنم آقای نقشین.
خواهش میکنم، خدا نگهدارتون.
شنوندگان ارجمند رادیو ایران، به پایان این بخش خبری رسیدیم. در پایان اعلام میکنم هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 17:15 خواهد بود. متشکرم از همراهیتون، روزتون بخیر باشه و خدا نگهدار.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به شما شنوندگان عزیز رادیو ایران، خیلی خوش آمدید به اولین روز از اولین ماه زمستان. انشاءالله که برای تک تک شما مهربانان سرشار از برکت و نور و امید باشه. من فاطمه میناخانی افتخار این رو دارم که به اتفاق همکاران خوبم تا ساعت 10 شب در کنارتون باشم. دعوت میکنم بخش دوم برنامه های امروز رادیو ایران رو همراهی بفرمایید.
قهرمان ایران، ایران.
به نام خدا خدمت شما شنوندگان رادیو ایران سلام عرض میکنم. محسن شادی چهره مطرح سالهای قبل قایقرانی ایرانه که افتخارات کم نظیری رو برای کشورمون به ارمغان آورده. محسن شادی نقده روز 14 خرداد سال 1367 متولد شد. او اولین قایقران ایرانی است که موفق به کسب نشان در یک رویداد قهرمانی جهان و بازی‌های آسیایی شده.
خانواده‌ام که برای من خیلی زحمت کشیدن، بهترین مشوقم بودن. پدر مادرم، خانواده‌ام، همه فامیلامون تشویقم می‌کردند که تو مسابقات با آمادگی کامل و تو تمرینات هم خیلی رویه به میداده.
سالهای 2008 تا 2014 دوران درخشش محسن شادی در قایقرانی روینگ بود. او طی سالهای 2008 تا 2010 دو طلا و یک نقره رقابت‌های زیر 23 سال قهرمانی جهان را در بخش تک نفره سبک وزن، یعنی قایق‌های کمتر از 70 کیلوگرم کسب کرد. محسن شادی اولین ورزشکار قایقرانی ایرانه که موفق به کسب نشان در بخش روینگ تک نفره شده.
از بچگیم به شنا علاقه دارم، چون فکر کنم یکی از موفقیت های من شنا کردن، چون تو طبیعت شنا کردن که هم بدن آماده میکنه، چون خونه گدار شنا میکردیم. شنا هم با قایقرانی یه رابطه داره که حتما به شنا بلد باشید برای قایقرانی.
او در دو المپیک 2008 و 2012 هم برای کشورمان پارو زد و حضور در این آوردگاه مهم را تجربه کرد. مهمترین موفقیت‌های محسن شادی در قایقرانی آسیا در سال‌های 1389 و 1393 رقم خورد. او در دو دوره پیاپی بازی‌های آسیایی نشان طلای قایقرانی روینگ تک نفره را کسب کرد.
یه قایق جلو از سوار از هند، ولی نمیشه اصلا حساب کرد این فاصله. امیدوارم تو متراژ پایانی محسن کم نیاره و بتونه همینجوری با قدرت کار خودش رو ادامه بده. دیگه داریم نزدیک میشیم به سانتی‌متر پایانی. محسن شادی از ایران اول هست، ساوران از هند دوم و کیم دون یونگ از کره جنوبی رتبه سوم رقابت رو داره. ما داریم نزدیک میشیم به طلای رقابت آسیایی اینچئون. ببینیم دیگه خط پایانو کم کم. بله محسن شادی قدرتمندانه جلو هست، امیدواریم متراژ پایانی عبور کنه. یه مقداری دارن نزدیک میشن شرکت کننده هندی و به خصوص کره جنوبی. حالا امیدواریم چند متر پایانه محسن رد شه. محسن بیا رد شو از خط پایان که اینجا تموم میشه. طلا رو میگیره محسن شادی، خیال هممون راحت میکنه و طلای رقابت آسیایی یه بار دیگه به این چهره محسن شادی نقده از ایران رسید.
محسن شادی طی سالهای گذشته تجربه هایی رو در عرصه مدیریت ورزش پشت سر گذاشته و سال 1404 به عنوان رئیس فدراسیون روینگ ایران انتخاب شد.
ایران را بشنویم.
روزی که پروانه شدیم،
گاهی تصمیم‌های کوچک معنای کل زندگی را مشخص می‌کنند. این تصمیم‌ها برای شهید علی پیری، نیروی پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، یعنی انجام وظیفه در شرایطی که جان و امنیت مردم در خطر بود. علی پیری در استان اردبیل خدمت می کرد. روزهایش با آموزش نیروها، نگهداری و آماده سازی تجهیزات پدافندی و نظارت بر عملکرد عملیاتی پایگاه می گذشت. او فردی دقیق، مسئول و منظم بود و باور داشت حتی کوچکترین خطا در این حوزه می تواند عواقب جدی داشته باشد. در کار خود علی پیری شخصیتی عملگرا و منطقی داشته، کسی که با آرامش و دقت تصمیم ها را اتخاذ می کرد و تیمش را هدایت می نمود. او می دانست هر تصمیم در هر شرایط بحرانی می تواند جان افراد و امنیت منطقه را تحت تأثیر قرار دهد. بنابراین همیشه تمرکز و دقت را در اولویت کارهایش قرار می داد. همکارانش او را انسانی قابل اعتماد، صبور و دقیق می دانستند که در کارهای فنی و عملیاتی همواره تلاش می کرد بهترین نتیجه را به دست بیاورد. در 26 خرداد 1404 در جریان حملات ریزپرنده های دشمن به یکی از پایگاه های پدافند هوایی در مرز اردبیل، علی پیری حین هدایت و مدیریت عملیات دفاعی و تلاش برای مقابله با متجاوز هدف حمله قرار گرفت و به شهادت رسید.
ای برادر شهیدم، ای برادر شهیدم، راه تو ادامه میدم.
نبود او خانواده، همکاران و جامعه را متأثر کرد. حالا حضور فیزیکی او تمام شده، اما یاد و تلاش‌هایش هنوز در همان پایگاه‌ها و منطقه حس می‌شود. شهید علی پیری نمونه یک انسان واقعی است، کسی که با دقت، مسئولیت پذیری و عملگرایی مسیرش را مشخص کرد و تأثیرش هنوز در امنیت و زندگی مردم قابل لمس است.
به نام نامی ایران، به نام نامی انسان، به آیین وفادان، به راه و رسم دینداران، دلی دارم پر از خورشید، نگاهی روشن از باران، من زاده ایرانم، جز مهر نمیدانم.
ایران را بشنویم.
نگین نگین نام‌آوران ایران زمین. استاد به کوه و دشت و کمر علاقه‌مند بود. از آن دست استادهایی که با دانشجویانش به کوه می روند و در دامن طبیعت با آنها به گفتگو می نشینند. جوانان دانشجو از مراتب علمی و شهرت استاد آگاهی داشتند و مصاحبت با او را غنیمت می شمردند. استاد سخن را هم می شنید و برخی را پاسخ می گفت. پیرمرد برای شاگردانش اسطوره علم و عشق و محبت بود. یک بار وقتی دانشجوی از او پرسید چرا برای راحتی و آسایش بیشتر دعوت یکی از دانشگاه‌های خارج از کشور را برای همکاری نمی‌پذیرد، نگاهی به کوه‌های سر به فلک کشیده اطراف انداخت و با صدایی که از فشار بغض آشکارا می‌لرزید گفت: پسر جان، این آب و خاک را دوست دارم. دلم برای کوه و دشتش تنگ می‌شود. من نمی توانم دوری اینجا را تحمل کنم. و سکوت کرد. سکوت دکتر مهری برای دانشجویان درس آموز بود. صدای غرش آب از رودخانه کنار مسیر می آمد.
بهمن مهری در سال 1314 در اصفهان و در خانواده‌ای که اصالتاً گیلانی بودند به دنیا آمد. تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در رشت و تهران گذراند و سپس وارد دانشکده علوم دانشگاه تهران شد. او کارشناسی ریاضی و کارشناسی ارشد علوم تربیتی را از دانشگاه تهران دریافت کرد و برای ادامه تحصیل به آمریکا رفت. دکتر بهمن مهری در سال 1345 دکترای ریاضی را اخذ کرد و پس از بازگشت به ایران در دانشکده ریاضی دانشگاه صنعتی شریف مشغول تدریس شد. او سالهای مدید به تربیت شاگردانی فراوان اهتمام ورزید و آنها را به جامعه علمی کشور تقدیم کرد.
دکتر بهمن مهری:
این از تاریخ نشان داده شده، اون بچی که در دامن پدر مادر هست میره تو دبستان، سال اول دبستان میخواد علم یاد بگیره، اگر اون معلم علم ملی در دانشجو در این بچه به وجود بیاره، این بچه، اون جوان، اون بزرگوار همیشه به مملکت خودش
در قسمتی از ارجنامه بنیاد ملی نخبگان خطاب به دکتر بهمن مهری چنین آمده است:
انجام دادن کارهای بزرگ و جاودانه همتی والا، عشقی سترگ و دانشی عظیم را می طلبد که این همه با هم حیات و بالندگی را به ارمغان می آورد و در این میان کاری بزرگتر و مهمتر از تعلیم و تربیت جوانان این مرز و بوم که جناب عالی عمری را با عشق به آن مبادرت ورزیده اید وجود ندارد. حاصل این تلاش دانش آموختگان و دانشمندانی متحدند که شما تربیت کرده اید و در سراسر وطن عزیزمان ایران به خدمت مشغول و مایه مباهات و افتخار.
نگین.
خب، با کارشناس برنامه قراره درباره تفاوت‌ها صحبت کنیم.
ببینین، این تفاوت‌ها هستن که زندگی ما رو دلپذیر می‌کنه.
اما برعکس هم می‌تونه باشه. یعنی این دلپذیره که زندگی ما رو متفاوت می‌کنه. مثلا همین کچاپ دلپذیر، اینقدر مزه و بافتش خوشمزه و خوبه که زندگی ما رو متفاوت
می‌کنه. راست میگین؟ اجازه بدین به خانومم بگم همین الان بده کچاپ دلپذیر بگیره. آخه واقعاً این تفاوت رو احتیاج داره.
کچاپ دلپذیر متفاوته، چون در کارخونه‌ای 100%
به روز تولید میشه. دلپذیره که متفاوته. خرید بلیت قطار به سراسر ایران، دسترسی به تمام شرکت‌های ریلی با امکان مقایسه قیمت‌ها. سفر ریلی به سراسر ایران با فلایت دی.
جانم. بله، همون میدون اول کوچه پنجم. کی تشریف میارین؟ خیلی هم
سلام. مهمون دعوت میکنی؟ ما رو یادت نره ها.
مهمون کجا بود؟ داشتم آدرس خونه رو میدادم که جهیزیه دخترمو بیارم.
به سلامتی جهیزیه دخترتو گرفتی؟
جهیزیه برای دختر کوچیکم، یه تلویزیون جدیدم برای خودمون، تازه